بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی قرآن ما بیشتر عزیز ما خواهد شد، بیشتر باهاش انس پیدا خواهیم کرد وقتی که از مسائل زمان ما، از حرفهای دل ما در آیاتش دیده بشه. خیلی قرآن فهمیدنی تر، تو دل بروتر و عملی تر خواهد بود وقتی که مسائل زمان ما رو برای ما بیان کنه. و آیا قرآن واقعا اینطور هست یا نه؟ این انتظار، انتظار درستیه؟ شاید بعضیا بگن تو انتظار بیجایی داری که انتظار داری قرآن مسائل زمان تو رو بگه. قرآن به مسائل زمان تو چی کار داره؟ قصه های تاریخی میگه، از آسمان سخن میگه، از یک معنویات، کلیات سخن میگه و ممکنه هیچ ربطی با مسائل زمان تو نداشته باشه الا کم. تو باید به قرآن به عنوان یک کتاب مقدس احترام بگذاری، هرچند اصلا کلن او را نفهمی. هیچی دیگه. پس بگو این کتاب مقدس هم مثل بقیه کتابهای مقدس تحریف شده، باید گذاشت تو تاخچه و فقط او را بوسید و تبرک جست و احیانا فالی گرفت، تفعلی زد. خیلی بده اینجور نگاه. حتما آیات قرآن درباره مسائل زمان ماست. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود در گره های زمانی خود، در امتحان های زمانی خود پناه ببرید به قرآن و حل مسائل خودتون رو از قرآن بگیرید. اینطوریه؟ پس قرآن مسائلش مسائل زمان ماست؟ کو ببینم؟ بله، فاصله زبانی داریم با قرآن، ولی فاصله زمانی از این جهت که به مسائل زمان ما بخواد بپردازه نداریم، فاصله‌ای نداریم. قرآن هنرش اینه یه جوری مسائل زمان پیغمبر رو بیان کرده تو همه زمانها میتونی مشکلات خودتو با قرآن حل کنی. این دستور امیرالمؤمنین است. میفرماید برید قرآن رو استنتاق کنید، وادارش کنید حرف بزنه باهاتون. استنتاق یعنی چی؟ اینقدر سوال کنن تا طرف حرف بزنه. میفرماید قرآن رو استنتاق کنید. میفرماید وقتی در زمان خودتون دچار مشکلات شدید برید سراغ قرآن. قرآن راهنمای خوبیه، قرآن راهنمایی است کافی. خب با این روی کرد اگر بریم سراغ قرآن، دیگه اون تصورات دوران کودکی بنده رو نخواهید داشت. تصورات دوران کودکی بنده رو خدمت شما بگم، ما میدیدیم که تو قرآن خداوند متعال بت پرستی و پرستش غیر خودش و این حرفا رو خیلی باهاش دعوا میکنه، خیلی مشکل داره با اونا، خیلی ناراحت میشه، غضب میکنه، میخواد ببره جهنم. ما هم نشسته بودیم پای اهل قرآن میگفتیم حالا بت پرست کجا بود؟ الان ما دوچار بیدینی هستیم، لادینی هستیم. میگه آقا بردار برو این حرفا رو. مشرک کجا بود؟ این که غیر خدا رو نباید بپرستی کجا بود؟ واقعا خدا شاهده من کودک بودم پای رحل قرآن، از این که قرآن ربطی به زمانه ما نداره ناراحت می شدم. حتی یادمه به معلم قرآن گفتم این همه قصه های انبیاء گذشته، قصه های پیغمبر خودمون چی بود؟ که حداقل یه چند هزار سال بیم جلوتر از زمان حضرت نوح، بازم پیغمبر خودمون 1400 سال فاصله داریم، کمتره دیگه. اصلا انگار منصرف شده بودیم از این که مسائل زمان ما رو بگه قرآن. می گفتیم لااقل مسائل زمان پیغمبر ما رو بگه، به من چه نوح؟ علی نبینا و آله و علیه السلام، به من چه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، به من چه آخه؟ نگو این معلم‌های قرآن ما نمیتونستن به زبان مسائل امروز برای ما قرآن رو ترجمه کنن. قرآن وقتی عزیزه که ما بیایم برای دل ما، برای خود ما، وقتی عزیزه که بتونیم مسائل زمان خودمون رو باش حل بکنیم، به زبان امروز من حرف بزنه، مسئله من چیه. و واقعا این هست دوستان من، قرآن با زبان ما، البته یک کمی زبان فاصله داره، ولی در زمان ما مسائل ما رو میتونه حل بکنه. نمونه عرض بکنم، ما الان در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ در مورد رهایی. یه بار بفرمایید ببنده رهایی. وقت شما نگاه کنید، تو رو خدا شعار اصلی دین ما چیه؟ پیامبر اکرم به چی دعوت میکرد؟ بفرمایید. همه دارید میگید، بگید لا اله الا الله. لا اله الا الله بیش از آن که، قبل از آن که ایمان به ایمان به خدا دعوت بکند، به رهایی از بردگی غیر خدا دعوت میکند. لا اله الا الله. اله، تو برده کسی غیر از خدا نباید بشی. شعار اصلی دینی ما اعتقادیه؟ نه، اجتماعیه. آقا لا اله الا الله اعتقادیه؟ نه، خیلی اجتماعیه، اصلا اعتقادی نیست. اصلا حالا یک ذره هم اعتقادی هست. نه دیگه، اینجا داره میگه لا اله الا الله، تو معتقد به خدای دیگری غیر از خدا نباش. آقا اینجوری برامون ترجمه کردن، لا اله الا الله منظورش این نیست. لا اله الا الله خود خدا تو قرآن میفرماید، میفرماید از این بت پرستا بپرسی این بت خداته؟ میگه نه. این بت خالقته؟ میگه نه. بهش بگو که این طاغوت به تو روزی میده؟ میگه نه. خدا تو قرآن میفرماید، من دیگه اینا رو همه رو بخوام آیات قرآنش رو بیارم ذکر کنم دیگه مفصل میشه، میفرماید از اینا بپرس، از اینایی که لا اله الا الله رو قبول ندارن، بگو من یرزقکم، کیش به شما روزی میده غیر از کی؟ به شما روزی میده کی؟ شما رو خلق کرده کی؟ برای شما مقدراتتون رو تعیین میکنه؟ یدبر الامر، تدبیر امور شما رو به عهده داره. آیا غیر خدا کسی هست؟ میگن نه. خب پس اینا که آدم های خوبی هست که، پس تو چرا بهشون دوباره میگی لا اله الا الله؟ آقا اینا بردگی غیر خدا رو پذیرفتن از نظر اجتماعی، و الا اگه بهشون میگی خالقت کیه، لیقولن الله. مشکل اعتقادی ندارن اینا، میگن خدا خالق ماست، خدا خالق ماست، خدا روزی دهنده ماست، خدا مدبر ماست. بابا اینا که آدمای درستی ان که، پس خدای با کی در افتادی؟ خدا پایین شهریش اینجوری میشه، با امثال تو جونور در افتادم. که به خدا معتقدی اما بردگی غیر خدا هم داری. آیه جونورش هم میخونم برات. آقاش خدا هیچ وقت اینجوری حرف نمیزنه. بعضی از دیدی ادبشون یه دفعه میچسبه به سقف. خدا هیچ وقت اینجوری حرف نمیزنه. نمیگه جونور. نه، خدا نمیگه جونور. میگه بدتر از جونور. میفرماید که در آیه کریمه قرآن، میفرماید کسانی که بدتر از خوک و خنزیر هستند. میخواید برای شما بگم کسانی که ابد طاغوت، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازیر، کسانی که خدا لعنتشون میکنه،
از اینها تبدیل میکنه به میمون و خوک.
خدایا خیلی غضب کردی،
غضب میکنه بر اونها، لعنتشون میکنه. اینا چه وضعیتی دارن؟ عبد طاغوت، بنده طاغوت میشن، برده میشن. بهشون کسی زور بگه میپذیرن، رهایی رو نمیخوان.
تو رو خدا یه نفر تو جلسه به من بگه طاغوت در زمان پیغمبر کیه که پیغمبر این همه باش دعوا میکنه؟ طاغوت یه زمانی فرعون بود، میگو انا ربکم الاعلا. خب طاغوت زمان پیغمبر کیه؟ آه یا رسول الله، تو با طاغوت در افتادی. طاغوت رو بگو ببینیم کی بودن زمان شما.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام توضیح میده، میفرماد فرائنه زمان پیغمبر اکرم، بگو من اسماشون رو بهتون میگم، ابو جهل، ابو لهب، اینا. بله، چجوری طاغوت بودن اینا؟ بدبخت ها همچی ادعای انا ربکم الاعلا نمی کردن، مردم دهاتشون حرفشون رو گوش می کردن.
یا الله،
هیچ کس به اینا خدا نمی گفت. اینا اصلا افتخارشون رو خانه کعبه می دونستن. اینا اصلا دعواشون با پیغمبر این بود تو چرا پیغمبر شدی ما نشدیم. آقا اینا حرفشون رو گوش می کردن.
بابا که کسی حرف کسی رو گوش کنه عبدش میشه.
ببین خدا با چی در افتاده.
فرائنه زمان پیغمبر کیان؟ رئیس قبیله ها. رئیس قبیله نباید حکمرانی کنه.
من یک کمی این بحث رو ادامه بدم، بحث به جای باریک میکشه. یه دفعه بحث به اینجا میکشه که رئیس قبیله ها بیشتر به بردگی میکشیدن یا رؤسای احزاب امروز در جهان. از کشور خودم حرف نمیزنم دعوا نشه. خدا با کی در افتاده؟ با نه با حکومت رؤسای احزاب، با نفوذ رؤسای قبائل در جامعه.
تو چرا نفوذ داری؟ ای خدا، من فکر می‌کردم مثلا یه چیز دیگه است. من تازه فهمیدم پیغمبر با چی در میفته. شما کی فهمیدی اینو؟ این همه لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا،
این همه دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که این رئیس قبیله نامرد نفوذ تو جمعیتش نداشته باشه، اینها آزاد بشن.
بابا این که اصلا یه چیز دیگه شد. باید به پیغمبر بگیم رهبر آزادی بخش از نفوذ اجتماعی رؤسای قبائل. این که خیلی اجتماعی شد.
قرآن به زبان مسائل زمان ما اومده یا نیومده؟ بگو ببینم. چه جواب نمیدی؟ بله؟ آقا میدونی رؤسای قبائل در زمان صدر اسلام چقدر دموکراسی رو رعایت میکردن؟ تا همشون متفق نمیشدن رأی اکثریت در کار نبود. خیلی از اوقات باید اکثریت اکثریت مطلق هم نه، باید همه قبول میکردن. یعنی آخر مراتبی از دموکراسی رو مشرکین داشتن. نه، بحث اینه، این به افراد قبیلش اجازه نطق کشیدن نمیداد. اجازه نطق کشیدن نمیداد، اجازه میداد، ولی ابهتی داشت، نفوذ داشت. تمام جنگ پیغمبر با این بود. بابا این که هزار برابرش الان هست.
یه سوال دیگه،
آزادی از نفوذ رؤسای قبائل میشه درگیری اصلی پیغمبر با تواقیت زمان خودش.
آقا این اصلا یه مسئله دیگه شد. این شد یه رهبر سیاسی.
خدای من،
قرآن درگیریاش با چی بود؟ یا آیه قرآن بخونم اینو بدید به ضد انقلابا، خیلی خوششون میاد. یعنی آیه های قرآن ضد آخوند، ضد انقلاب، ضد انقلاب احمقی که تصورش از دین تصور درستی نیست و فکر میکنه دینی یه جور به بردگی کشیدن آدم ها برای آخونداست و بعد فوش میده به آخوندهای بیچاره. این آیه قرآن رو ببر براش بخون حال کنه، او تو هم بیا صفا کن بیچاره با قرآن که اصلا نمیفهمی کجا رو داری میزنی. بذار من از این همه آیه قرآن برای شما آوردم کدومش رو بخونم. آخه سوره آل عمران دوست داشتم بعدش یک الله اکبری، نه الله اکبر از در شعار سیاسی، الله اکبری از عظمت این آیه قرآن بگی ها. ولی خب حالشو نداری داری فکر میکنی، نه الله دیگه تو دلت بگو. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ انسانی حق ندارد اگر به او حکمتی دادم، کتابی دادم، نبوت و پیغمبری دادم، برود به مردم بگوید شما بندگان من باشید. تو بی خود میکنی حرف بزنی، تو نباید کسی رو به بردگی بکشی، هیچی نیست در مقام این که بخوای کسی رو به بردگی بکشی. حواست باشه، خدا اینو به کی میفرماید؟ به انبیا میفرماید، به باسوادا میفرماید. شما حق ندارید من بهت کتاب دادم یه وقت رئیس اونجوری صاحب نشی یا بنده من بشوید. اینها بنده خدا هستن، یعنی آزاد هستن، تو نباید اینها را به بردگی بکشی. بعد یه جای دیگه میفرماید، اینجا میفرمه من به تو کتاب دادم، حق نداری کسی رو بگی بنده من باش. چی کاره بگی بنده من باش؟ بعد یه جایی دیگه غضب میکنه، داد میزنه، میفرمد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، رفتن مقدس های جامعه خودشون رو رب قرار دادن. دوباره در نری از بحث، بگی آهان اون زمان امکانات نبود به مقدسین خودشون میگفتن خدا. امام صادق میفرماد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، منظورشون نبود که به مقدسین بگن شما خدایید، به مقدسین میگفتن هر چی شما بگی ما میگیم چش، تمام شد، تو گفتی به او خدا، تو عبد او شدی. ای بابا، بله تو باید به مقدسینت بگی اگه حرف خداست من گوش میدم، حرف توست مقدس باشی، هیچ کی رو من نفوذ نداره، من اینقدر رهام. دعوای خدا چیه؟ میگه مقدسین رو چرا حرفشون رو دربس گوش میدی؟ ای بابا، خدای تو که بیشتر از ضد انقلابا داری مذهبی ها رو میزنی، چی کجایی الان؟ چجوری دعوا کجا هست الان؟ بله بنده من آزاده. به پیغمبر اکرم چی میفرماد؟ فرماد پیغمبر من لست علیهم به مسیطر، یا بر اساس اون قرائت خوشگلی که دارن لست علیهم به مسیطر، تو بر اونها سیطره نداری، انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی. آقا طرف معلمه میاد سر کلاس میخواد صاحب بشه، همه رو سواری بگیره دو دورم بزنه. یه جوری میگه حرف منو گوش بده بچه، ممکنه امام جماعت مسجد باشه. آقا ببخشید پیغمبر اکرم هم اینجوری؟ ببخشید آ. دعوای دین سر چیه؟ پس آقا این که خدا اینقدر با
طاغوت در افتاده، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، بندگی خدا رو بکن و اجتناب کن از طاغوت، از کسی که طغیان میکنه. طغیان کی میکنه؟ حالا اینو برای من توضیح بده، کی طغیانگره؟ هر کی بخواد به زور یه حرفی رو به تو بقبولونه، هر کی بخواد تو رو فریب بده، هر کی بخواد تو رو اغوا کنه. آقای من، هر کی بخواد حرف حق میزنه، اما انقدر زیبا کنه حرف حق رو، انقدر روشن بزنه حرف حق رو، تو فرصت انتخاب نداشته باشی. طغیانه، طغیان نکن.
یه آیه قرآن داریم، بعد از این که آیه قرآن نازل شد پیغمبر دیگه لبخند نزد. بعد از این که این آیه نازل شد پیغمبر فرمود شیبتنی سورت الهود، سوره هود منو پیر کرد. بعد از این که این آیه نازل شد دیگه پیغمبر حالش دگرگون بود تا از دنیا رفت.
چی بود آقا؟ بگو ببینیم. پیغمبر با عظمت، علم نشرح لک صدرک، ما شرح صدر به تو ندادیم. بله خدا شرح صدر و عظمت روح به او داد، ولی این آیه پیرش کرد.
فکر کنی آیه چی بود؟
حدسشو بزن.
فرمود فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت. فاستقم یعنی ادامه بده این راه رو، فکر ادامه این راه باش، اما نه هر جوری. کما امرت، اونجوری که به دستور دادم. یعنی چی؟ فلا تتقو و من تاب معک، اطرافیان تو هم باید همینجور باشن. فلا تتقو، مثال خودمونی راحتش، من همیشه اینجوری مثال میزنم، شاید تکراری باشه، بعضی ها شنیده باشن. چند سال یه مثال جدید گیر نیاوردم جاش بگذارم، شاید پیدا کنم حالا وقتی. حالا شما بعدم برای من بگو. فرض بفرمایید من رفتم توی مسجدی به عنوان یه طلبه مبلغ، میخوام مردم رو جذب کنم، بعد اونجا چاقوکشا و اینا و اینا هم هستن و ما هم غریب و تازه شروع کردیم به فعالیت تبلیغی و جذب جوونا و اینا. خب من میرم مسجد، سر راه تیکه میندازن، حاج آقا نفت بهت نرسیده، پیاده اومدی مثلا این. منم یه لبخند میزنم، حالا میرسه انشالله، بیا با هم یه چای بخوریم، چطوری اینا؟ درسته؟ من مهربون برخورد میکنم دیگه. بله. خب بعد یک سال، دو سال، سه سال، مریدی، اطرافیانی، بالاخره دیگه من داشتم ها حتی یه مسجد اینجوری، البته ماه رمضان فقط میرفتم، یعنی دو سه سال شد مسجد نمونه استان تهران دیگه. اصلا حاج آقا که می اومد دیگه همه محل مغازه حاجی سلام، حاجی سلام و اینا دیگه، حالا یه جور دیگه شده قصه. درسته؟ 5 سال گذشت، حاج آقا داره میره مسجد و همه سلام و سلام، یکی میاد یه تیکه میندازه دیگه، حاج آقا چجوری برخورد میکنه؟ کی بود؟ برو ببین حسابش برس. ببین تو روز اول خیلی مامالی بودی، الان دیگه از نوچهات استفاده میکنی، از قدرتش. میفرماید ادامه بده اونجوری که من گفتم، طغیان نکنی، چون تو الان تو زور داری، با یه اشاره میتونی سر طرف رو بفرستی هوا. تو دیگه مثل روز اول غریب نیستی که سنگت بزنن بعد سنگا رو جمع بکنی به بچه ها بگی نزنید سنگو، یا مثلا با محبت بر تو. الان زور ده، میتونی یه دونه اشاره کنی سرها بریده بینی زیر پای خودت مثلا، ولی ادامه بده اونجوری که بهت گفتم، از زور استفاده نکنی. این قسمتش پیغمبر رو پیر نکرده، چون پیغمبر که اهل کارش درسته، زور نمیگه. و من تاب معک، اطرافیان تو هم حالا قدرت پیدا کردن، نباید زور بگن. پیغمبر پیر شد، طغیان نکنن، طغیان میکنن. اولش هم بچه های خود پیغمبر رو میکشن. پیغمبر یادت شکنجت میکردن، شکم به شطور سرت میریختن، اون موقع زور نداشتی؟
پیغمبر آخرش هم که زور همه منطقه دستت بود همینجوری رفتار کردی. پیغمبر جواب میده دیدی اومدن در خونه دخترم آتیش زدن، هیچ مدافعی نداشت، یه نفر براش نکاشتم، مثل روز اول کار میکرد. من طغیان نکردم، بچه هام هم طغیان نکردم، فقط اینا حرفمو گوش کردم طغیان نکردم، بقیه قلدر شده بودن.
چه دین خوشگلیه. الان قصه این دینو با آیه های قرآنش تو فرانسه بری بگی، اصلا لازم نیست مسلمون بشن، تو انگلستان، تو لندن، تو هر کفرستونی بری بگی، لازم نیست مسلمون بشه، میگه این آقا چه قصه قشنگی داره، چه قصه عجیبی داره. بگو وقتی قدرت پیدا کرد طغیان نکرد، خدا به او گفت وقتی قدرت پیدا کردی برای ادامه راحت طغیان نکن، به قیمت این که بچه‌هاشو قلم قلم کردن. با طغیان در افتاده اصلا از اول، آزادی کسی رو سلب نکرده، حتی دشمنانش رو. بله جنگ بوده، چون یه عده‌ای خواستن جامعه رو به هم بریزن، جنگ شده، یه عده‌ای خواستن زور بگن، جنگ شده. مرز بین جنگ کردن پیغمبر و امیرالمؤمنین و طغیان نکردن پیغمبر و امیرالمؤمنین کجاست؟ اون مرز رو هر کی رفت دید تاریخ اسلام رو درک کرد، حقیقت قرآن رو درک کرد. تو هم جنگیدی هم آزاد گذاشتی یا امیرالمؤمنین، هم جنگیدی هم آزاد گذاشتی، اینقدر آزاد گذاشتی که پیش معاویه گفتن یا معاویه تو کاری میکنی کسی جرأت نمیکنه پیشت حرف بزنه، علی مردم را پر رو کرده است، هر چه میگوید مردم در مقابلش حرف میزنن. هم جنگید هم پر رو کرده بود حرف میزدن. مرز این را کسی فهمید؟ آنچنان دست بسته نبود که در مقابل قاصدین و مارقین و ناکسین هیچ حرکتی نکند. لشکر برد، جنگید با آنها، ولی طغیان هم نکرد. طغیان نکرد که حسن و حسینش تنها ماندن. یه کار سیاسی ساده میکرد، به خدا من بلدم اگه جای امیرالمومنین بودم، یه بسته‌بندی باندبازی و حزب‌بازی سیاسی پشت پرده میکرد، امام حسن مجتبی تنها نمیموند. کاری نداره، به خدا کاری نداره، مگه چند نفر بودن مردم کوفه؟ اما اسمشو گذاشت طغیان، طغیان نکرد، این کارا رو نکرد. یا رسول الله میخوام فریاد بزنم همه عالم بشنون، شما همه کاری جامعه بودی اون زمان، رفتن علیه تو یه باندی درست کردن، حکومت رو از دست فرزندان تو گرفتن، یه گروه درست میکردی، رزمنده مسلح، اطلاعات بهشون میدادی، کار چند تا تروریست رو تمام کنن. یا رسول الله، کسانی که بعد از تو کار را دست گرفتن کسی نبودن، اشکر نداشتن، پول نداشتن، قدرت نداشتن، تو یه گروه کوچک درست میکردی، تو چرا نکردی؟ چهار نفر بودن قرار گذاشته بودن، تو میتونستی با 40 نفر قرار بگذاری. صد و خورده ای آدم شب با علی قرار میگذاشتن، امیرالمومنین میفرماید شب قبول نیست، تو رو در وایسی هستید، راست میگید، فردا شمشیر برهنه، سر برهنه، بیاد چهار راه شهر. علی جان داری سختش میکنی، میگن سیاست بلد نیستی، یعنی همین دیگه، زدن 3-4 نفر با 100 خورده ای آدم که کاری نداره، که بعدش هم مردم رو هدایت میکنیم دیگه. نه،
ما بر مردم مسلط نیستیم، مردم خود باید بفهمن. صبح 4 نفر می اومد، 4 نفر می اومد، 3 تاشون غلام بودن.
اینقدر آزادی،
شو فکر کردی پیغمبر علیه چی قیام کرد؟ بابا ما فکر کردیم علیه عقاعد باطله. عقاعد باطله که دوچند بیباره میریم بابا.
مثلا تو فکر کردی مشتکی میگفتن نه ما عقیده داریم، این بت خدای ماست، تو چرا علیه عقاعد ما حمله میکنی، پس ما هم حمله. اینقدر مسخره بازی بوده تاریخ. مثلا این پیغمبر دیگه اصلا الگوی من نیست. اگر دشمنای پیغمبر اینقدر آدمای درب داغونی بوده، من این پیغمبر رو با چیکار کنم که دشمنای یعجوج ماجوجی پیدا کرده؟ تو کل تاریخ نمونش پیدا نمیشه. آقا جون شما رفتی با کی درگیر شدی که اصلا نمونش نیست تو عالم؟ آقای قرآن از کفر و شرک این همه حرف زدی، آقا کفر و شرکی که الان تو جمال ما پیدا نمیشه، آقا این قرآن به چه درد من میخوره؟
میفرماد نه دقت کن، همون کفر و شرک الان تو رو هم درگیر کرده. حالا یه آیت الکرسی با هم بخونیم ببینیم آروم بشیم. بخونید آقا. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده. چند تا مضمون الان تو این آیت الکرسی بود که دقیقه یه دفعه باید بخونی؟ ادامه بدیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. فمن یکفر بالطاغوت بعدش و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. حل آیه بعدی رو بخون. الله ولی الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. مزامین رو میبینی؟ والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت. این آیه اول، من این آیه آخر ترجمه کنم. والذین کفروا تو نورن، ولی والذین کفروا یه خصوصیتی دارن که اولیاءهم الطاغوت، طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. من با این آیه قرآن چیکار کنم الان؟ والذین کفروا اول اولیاءهم الطاغوت، بعد طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. مگه کافر تو نوره؟ آره همچین هم بی نور نیست، ولی بدبختیش اینه که ولایت طاغوت رو میپذیره، طاغوت خاک تو سرش میکنه. حالا این آیت الکرسی، رسول خدا شب آیت الکرسی رو میخوند قبل از خواب. رسول خدا عادت داشت آیاتی رو قرآن میخوندن جوابی میدادن بهش. به کدوم مضمون آیت الکرسی جواب میداد؟ صدا میزد خدایا تو شاهد باش. چی؟ الله لا اله الا، من تو را یگان خدا میپرستم، تو شاهد باش من شهادت میدهم قد تبین الرشد من الغی، تو شاهد باش من شهادت میدهم الله ولی الذین آمنو، تو شاهد باش. چی رو؟ چی آقا؟ بفرمایید دیگه. میفرمود خدایا تو شاهد باش من به طاغوت کافرم. از بین این همه مزامین، خدایا تو شاهد باش من زیر بار زور نمیرم، من برده کسی نیستم. رهایی 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 رهایی. وقتی بچه ها کامنت میگذارن میگن چشممون به اسلام باز شد، من به هم میریزم. پس چی داشت تا حالا گفتن اسلام یعنی چی؟ اسلام تفسیرش اگه رهایی نیست چیه؟ پس
آقا لا اله الا الله یعنی چی؟ لا اله الا الله، لا اله، اصلا بحثش الله نیست. اللهو که قبلا مشرکین مکه همه قبول داشتن. آقا قبل از اسلام به جای بسم الله الرحمن الرحیم میگفتن چی؟ به بعضی ها من اینو میگم سیم بوکسر پاره میکنن یا تاقام میزنن، انفاکتوس میزنن، انواعش رو دیدم. آقا قبل از اسلام به جای بسم الله الرحمن الرحیم میگفتن چی؟ بسم کاللهم. میگه اینا که خدا رو قبول داشتن که، دعوا سر چی بوده؟ بابا دعوا اعتقادی نبوده، دعوا آزادی بخشی بوده. از چی؟ از نفوذ غیر خدا، همونی که تو الان هم داری، 1000 تا نفوذ رو هست. دعوا سر رهایی بشره و تو یه جوری اسلام رو معرفی کردی، مردم دنیا چی میگن؟ ما عقاید شما رو نداریم. من که من بعض عقیدتی باد میکنم، من که مسلمان نیستم، من نمیخواهم مسلمان بشم. ایوا خواهر کی به تو این اسلام این چی؟ مثلا ما بحث مثلا اسلام و این چینا نیست، بردگی نباشه، هیچ کس بر هیچ کس نفوذ نداشته باشه، رهایی، دعوت به آزادی. و 4 تا جعلق صهیونیست شعار آزادی دستشون گرفتن، مردم عالم رو دارن میرخصونن. من عقاید خاص خودم را دارم، من عقایدی ندارم. من میگم اول همه آزاد باشن. لا اله الا الله رو شما شعارش رو یه بار دیگه دقت کنید. آیونی که الله را معتقد، لا اله الا الله در مکه یعنی این، آیونی که الله را قبول دارید، چرا از تحت نفوذ غیر الله هستید؟ نمی فرماید شمایی که خدا را معتقد هستید، چرا غیر از خدا چند تا خدای دیگر هم معتقد هستید؟ می فرماید تو که خدا را معتقد هستی، چرا بردگی غیر خدا را میپذیری؟ او می شود اله تو. حالا من سرم بلند میکنم در عالم بشریت، میگم دین من میگوید حرف کسی را گوش کنی برده او شده ای. من اسقا الى ناطق فقط عبده، حرف کسی را گوش کنی برده او شدی، مگر اینکه حرفش یه حرف عقلانی باشه، عقلت گفته باشه. تو حق نداری حرف کسی را گوش کنی، حرف کسی را گوش کنی بی خود عبد او شدی. من علیه این بردگی میخواهم قیام کنم. کسی حق ندارد حرف کسی را بی منطق قبول کند. حالا آقا بزا قبول کنه، ولش کن، اینقدر جوش نخور، بزا برو آقا جون، برو حرف هر کیو میخواد. بابا این میره بعد سرباز اون میشه، بعد میاد ما رو میکشه. بهش بابا این میاد ما رو میکشه، بس امنیتی داره میشه، به جهنم میخواد حرف هر کی رو گوش کنه، برده هر کسی بشه، لشکر بلاش میشه، میاد ما رو میزنه. ما جون خودمون هم میخوایم نجات بدیم، تو میگی ولش کن. مگه میتونم ولش کنم؟
حرف کسی رو. آقا من فهمیدید چه اتفاقی افتاد الان تو این 2-3 دقیقه اخیر؟ برده کسی شدن در دین یعنی چی؟ حرف گوش بدی.
بابا این که دیگه اینجوری باشه دیگه، همه عبد غیر خدان که، خب بله دیگه، دعوا زنده است.
کیا باور نمی کنن اینقدر مسئله ای که من میگم جدی باشه که من برای اونایی که باور نمی کنن یه دونه دیگه آیه قرآن بخونم؟ بگو باور نمی کنم اینقدر جدی باشه که تو میگی. بگو بگو باور. میدونم با قیافت معلومه باور نمیکنه. مقام معظم رهبری توی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن میفرماید اینجوری نبوده که حالا ابو جهل و ابو سفیان اینقدر اعتقاد به بت‌ها دارن،
که به خاطر اعتقاد به بت‌ها می‌خواهن مقابل اعتقاد عدم اعتقاد به بت‌ها شمشیر بکشن و در این راه کشته بشن. حالا من اینجوری دارم اجرا می‌کنم، ایشون خیلی آروم می‌فرمودن. بعد می‌فرمودن که نه بابا، اونا می‌ترسیدن نفوذ اجتماعیشون از بین بره. پس پیغمبر با نفوذ اجتماعی داره درگیر میشه؟ بله، نفوذ اجتماعی سران موجب چی میشه؟ به بردگی کشیدن انسان‌ها. این خیلی مهمه آقا، اینو نفهمی خیلی مهمه. کلن دین هیچ. یه جمله هم از امام بگم، به کسی نگی من گفتم، جایی هم نقل نکنی، اینجا هیئت خودمونه، داریم با هم صحبت میکنیم. آقا من بعضی جملاتو میگم، اون که امام گفته رو حذف میکنن، بعد اون تیکشو میذارن و شروع میکنن فحش دادن. من میخواد بچسبونم این دوتا رو به هم که نشه اینا رو هم جدا کنن. امام فرمودن که اسلام، والله اسلام تون نشد، بدن کات میزنن. امام فرمودن والله اسلام همش سیاست است. دیگه نمیتونن جداش کنن. خب اینجوری که شما میگی بله، خب اسلام همش سیاست است دیگه. دعوا سیاسی بوده دیگه. خب شما که باور نکردی اینها خیلی جدیه. قل یا اهل الكتاب، به اهل کتاب بگو تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیایید به وجه مشترکی با هم توافق کنیم. چی اون وجه مشترک؟ خداست؟ نه، ان لا نعبد الا الله، غیر خدا رو نپرستیم. حالا دومیش خداست. ولا نشرک به شیئا، دوباره رفت سراغ رهایی. ان لا نعبد الا الله، بگو رهایی. چرا نمیگی رهایی؟ رهایی من کلمه بدی، اما داریم خودمون میکشیم دیگه، فارسیشه. ان لا نعبد الا الله، لا نشرک به شیئا، لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، هیچ کسی رو ارباب رب خودش نگیره. نوحه جواب بدم، نوحه است دیگه، ثواب داره، این مصیبت بشره. چقدر قشنگ بود. بیاد آقا با هم توافق کنیم برای رهایی. این یعنی چی؟ یا اهل کتاب بیاید با هم توافق کنیم برای رهایی به سه عبارت. میدونی معناش یعنی چی؟ یه نفر بگه ما رو خلاص میکنه. ای خدا، اهل کتاب چی رو قبول ندارن؟ این که ایشون پیغمبر خداست. میفهمد باشه، شما قبول نداریم ما پیغمبری، باشه، بیا سر سه جمله با هم توافق کنیم. شما ارباب هیچی نشو، تو پیغمبر ما رو قبول نداری، باشه، بیا چیزی که قبول داری با هم توافق کنیم، برده یک کس دیگه نشو. بازم داره اینجوری به من نگاه میکنه. میفرماد یا اهل کتاب، خب اهل کتاب چی رو قبول ندارم؟ بگو نبوت پیامبر رو. میفرماد قلت یا اهل کتاب تعالوا الی کلمت سواء. میگه آقا پیغمبر رو قبول نداری، خب باشه، کلمت سواء بیننا و بینکم، وجه مشترک که داریم، بیا همینا رو توافق کنیم. تو هم باید، تو هم که میگی اهل کتاب هستی، باید اینو قبول داشته باشی دیگه. خب الله نعبد الا الله، غیر خدا رو نپرستی، لا نشرک به شیئا، شرک نورزی، بگی هم خدا قدرت داره، همین قدرت داره، بذار حرفشو گوش بدم، لا یتخذ. خب این تو سه تا که یکی شد که، خب خدا هم میفرماد آقا این یه کلمه است دیگه، کلمت انسوا، یه کلمه بین من و شما. پس تو سه جور میگی، میخوام سه جور بگم شیر فهم شه. سه جور میگم شیر فهم شه.
یک کلمه این رو دوستان من اعتراف بفرمایید، من یه حدیث برای شما بخونم، بعد تا خونه میری به حال خودمون گریه کنیم. یه کلمه به من جواب بدید، شما قبول دارید که به ما در آموزش دین بیشتر اعتقاد به خدا، ایمان به خدا رو یاد میدن، نه رهایی از غیر خدا رو؟ اوه اوه چه جواب محکمی دادن. شرک رو یاد بدن یعنی رهایی، درسته؟ مشرک نباش یعنی رها باش از نفوذ غیر خدا، گوش کردن حرف غیر خدا. بردگی هم خیلی ارزونه تو قرآن، بندگی غیر خدا خیلی ارزونه، خیلی راحت میتونی خریدار باشی و مشرک بشی. خیلی دلم براتون میسوزه، روایات باب شرک رو نخوندم براتون. میفرماید شرک از راه رفتن یه مورچه سیاه روی سنگ سیاه در دل شب تاریک پنهان تره. بعد پیغمبر اومده با این شرک مبارزه کنه، البته خب با شرک جلیش، اونی که وایساده میگه میخوام حرفشو گوش کنم. خب تو عبدش شدی، بارا بینیم بابا. خب یه بار دیگه اون سوالو ببخشید بپرسم، شما قبول دارید که اکثرا ایمانو به ما یاد میدن، شرکو به ما یاد نمیدن؟ بذارید این روایتو نخونم دیگه، خیلی زایه، نمیخونم این روایتو، نه نمیخونم، قطعا خیلی آبرو ریزیه برای نظام آموزش پرورش و اینا، فقط میخونم که بدونید چی بود که نخوندم. چرا میخندید شما؟ چون بعدش میخوای من بپرسی دیگه، این الان اون بعدشه، چی بود که نخوندید؟ من دونه دونه باید در گوشتون بگم، خب الان میگم دیگه، ولی اینو من نخوندم. امام صادق علیه السلام میفرماید ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان، بنی امیه آزاد میذاشتن ایمان آموزش داده بشه به مردم، ولم یطلقوا تعلیم الشرک، نمیذاشتن کسی شرک رو بفهمه چیه. حال کردی؟ لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه، تا وقتی شرکو به این مردم انداختن مردم متوجه نشن ببین مشرک شدی. است وقت ببین مقام معظم رهبری میفرماد که ما در تبلیغات ضعیفیم، حوزه باید تبلیغات دینی رو در اولویت درجه یکش قرار بده. میفهمد جهاد تبیین واجب عینی و فوریست. این سوء تفاهمایی که تو کشور ما پدید میاد مال اینه. چرا خیلی ها از مفهوم آزادی تا میشنون متشلچلین؟ دیشب گفتیم یه اصطلاحی بود که در جا همون موقع تولید شده بود خدمت شما عرض کردم، شل میشن، وا میرن، قش میکنن، چون تو دین رو به آزادی و رهایی ترجمه نکردی، کفر را، شرک را آموزش ندادی، فقط خدا را آموزش دادی. به بنده خدا، خدا رو که مشتکین مکه همه قبول داشتن، آموزش دینیش رفت به چه دورانی؟ بگو دوران کی؟ جاهلیت؟ نه خیلی قبل از اون، دوران قبل از قابیل. قابیل هم به خدا معتقد بود، دعواش این بود که خدا چرا تو را پذیرفت من را نپذیرفت. یعنی در تاریخ بشر زمانی نبوده است که کسی این همه ملحد باشد که تو می روی سر کلاس این همه می خواهی ایمان را جا بیندازی. دعوا سر این بود که نفوذ غیر خدا رو. آقا می خواهی این آیه های قرآن دوباره از اول بخونم برات؟ بگو قبول کردی این آیه های قرآن رو، که این خط قرآنه نه سه تا آیه قرآن. حالا با این آیه هایی که من یکمی فقط برجسته کردم با هم خوندیم، مثلا تفسیر نکردم اینا رو، چرا من سر کلاس میرفتم اون زمانی که سر کلاس میرفتم میگفتم، میگفتن وای
این آیه ها رو چرا ما نمیشناختیم؟ همه آیه های قرآن همینه.
قرآن کتاب رهایی است. اگر میدانستن قرآن را جرأت نمی کردن آتش بزنن. یک کمی تقصیر ما هم هست. قرآن کتاب رهایی است.
یه بار دیگه میخوام بگم آقا ول کن تو رو خدا، سخنرانی و آداب منبر رو ده بار که یه چیزی رو نمیگم ولمون کن تو رو خدا. به اهل کتاب میفرمه خب باشه شما پیغمبر رو قبول نداری، کتاب آسمانی قرآن رو قبول نداری، بیا با هم قرار بزنیم سر یک کلمه، عبد غیر خدا نشین، دست بده اهل کتاب بمون. قل تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم. الله اکبر از این قرآن. به مسیحیان این آیه قرآن رو بخون، دست بده، من بیشتر از این نمیخوام ازت. من به مسیحیای عالم این آیه قرآن رو هدیه میکنم، بیایید سر یک موضوع با هم توافق کنید. شما حضرت عیسی را پیامبر میدانید، ما هم او را پیامبر میدانیم، حق شماست که به او احترام بگذارید. ما رسول خدا محمد مصطفی را پیامبر میدانیم صلی الله علیه و آله و سلم، و کتابش را وحی میدانیم. شما فوقش این دو را قبول ندارید. تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم. بیاد یه وجه مشترک داشته باشیم، برده غیر خدا نشوید. این که در دین شما هست چرا به صهیونیست‌ها اینقدر میدون میدید؟ نذارید صهیونیست‌ها تو کشورهاتون حکومت کنه.
بله،
بشر رو ارباب خودتون قرار ندید. بعد گفتم آقا، گفتم مسیحی ها بیا مسلمون بشن. این حرف قرآن ماست. شما اگر کسی رو ارباب نگیرید غیر از خدا، درسته؟ کسی رو بهش شرک نورزید، صاحب قدرت ندانید، با هم زندگی میکنیم، دشمن بشریت، دشمن مسیحیت و مسلمان ها ریشه‌کن خواهد شد. مقام معظم رهبر حدود 10 سال پیش، شاید کمتر نمیدونم، سخنی فرمودن، فرمودن روزی که مسیحیان اروپا بفهمن ریشه مشکلاتشون از دست صهیونیست‌هاست، اون روز چه خواهد شد. شما اجازه ندید کسی شما را به بردگی بکشد. تمام سیاست مدارانتان و احزابتان تحت نفوذ لابی صهیون نباشد. تمام. آقا شما دین دارید به سیاست چه؟ اصلا اصل دین ما با لابی و نفوذ درگیر شد. تمام. و الا اونها که بسمک اللهم میگفتن، عبادت میکردن، منتها سجده میکردن میخوابیدن. پیغمبر ما آمد بگوید نخوابید موقع سجده، چنباتمه بزنید. این فلسفه دینه. دعوا سر این بود؟ تو چرا گفتی چون باطمه بزنیم؟ دفعه سر این بود؟ تمام احکام حج رو بعد از رسول خدا دقیق تقریبا اجرا می کردن. امام صادق حج مردم را تماشا کرد، فرمود این که همون حج جاهلیت شد. آقا امام صادق دورت بگردم، اون زمان حول احرام گیر نمی آوردن، لخت می گردیدن، الان دیگه حول احرام می زنن، وضو می گیرن. اون زمان قربانی خونشو به خونه کعبه می مالیدن، حالا دیگه خونشو نمی مالن. این مسخره بازی رو گذاشتن کنار، رو 100 تا دیگه تفاوت کرده. امام صادق الهی دورت بگردم، منظور شما چیه که این که شد همون حج جاهلیت؟ منظورتون چیه؟ می فرماد تمام الحج لقاء الامام،
تمام حج به این است که به ملاقات امام بروی و از بردگی غیر خدا خودت را برهانی و اجازه بدهی او امامت کند که زمین را برهاند، و الا حج همان حج جاهلیت است. لا اله الا الله.
یکمی درگیر کنیم اینجا خودمونو یا نه؟ به ما بر بخوره این حرفا یا نه؟
تمام الحج لقاء الامام و ارائه نصرت برای امام که آمادم شما را کمک کنم. دوستان من برید بگید یه طلبه اینجوری تفسیر کرد، تمام الهیئت لقاء الامام، تمام العزاداری لقاء الامام.
عزاداری هم بکنی آخرش تمامش تکمیلش چیه؟ بگی یا ابن الحسن من اومدم تو رو کمک کنم، سینه زدم برای حسینت، حالا تمامش به این است که تو را یاری کنم. ولی اون حج میشه حج جاهلیت، این عزاداری هم قبول نیست. تمام حج به اون عظمت لقاء الامام، تمام هیئت لقاء الامام، تمام مسجد لقاء الامام و ارائه نصرت برای امام. نصرت برای امام، امام چیکار میخواد؟ میخواد چیکار تو رو؟ نصرت تو رو میخواد برای چی؟ بگو دیگه، بگو برای
رهایی. احسن احسن، برای رهایی.
دوستان من، برای رهایی احترام بگذاریم. اگر بدانید چه خونهایی برای رهایی داده شده است، من جمله خون قاسم ابن الحسن، فقط به خاطر قاسم ابن الحسن اگر باشد تمام است که باید برای رهایی بمیریم، به بردگی تن ندهیم. قاسم ابن الحسن، قاسم ابن الحسن، میدانی قاسم ابن الحسن چه گوهری بود که حسین تنها کسی بود که وقتی او را در آغوش گرفت هنگام خداحافظی انقدر گریه کرد تا غش کرد و رو زمین افتاد؟ میدانی قاسم که بود؟ فرمود عباسم زره بیار به تن قاسمم بکنه. هی زره می آوردم، بزرگ بود به تن قاسم، بچه انقدری که زره نمی پوشه، جنگ نمیره، هی این پا اون پا می کرد، امو بذار برم، امو زره می خواد چی کار، امو اینا گرگن، آخه عزیز برادرم. آخر سر جلوی چشمان عشق بار حسین و جلوی شرمای ابوالفضل العباس با یه لا پیراهن رفت، همچین پیراهنش تو باد تکان میخورد وقتی داشت شعار میخوند و رجز میخوند و به میدان میرفت، هر کی از کنارش رد میشد یه نوک شمشیر به قاسم میزد. رهایی را مردم احترام بگذارید، خون قاسم پای رهایی ریخته شده است. ما از این رهایی که پیدا کردیم بر نمی گردیم، خون همه ما را بریزن ما رهایی را رها نخواهیم کرد. خون ما در مقابل خونی که از قاسم ابن الحسن از سینه او به سینه حسین منتقل شد وقتی قاسمش را در آغوش گرفته بود. روزخونه حرف قشنگی میزنن، قد قاسم بلند نبوده، وقتی سینه‌ش رو به سینه چسبانیده بود پای قاسم به زمین کشیده میشد. امشب هر کی برای قاسم ابن الحسن گریه کند با حسین همراهی کرده است. امام حسن شما کربلا نبودی ولی کربلا رو به آتش کشیدی. امام حسن فرزندان تو در کربلا بیش از فرزندان حسین شهید شدن. امام حسن چه قوقایی هستی تو؟ تو فقط فرزندانت را فرستاده بودی امتحان حسین تکمیل بشود، بالاترین داغها به قلب حسین بیاید، خیمگاه را آتش بزند. یه حرفی از قاسم ابن الحسن نقل شده بگم فریاد بزنید. قاسم جان خوب شد تو به شهادت رسیدی. هی شب عاشورا صدا میزد عمو منم کشته میشم یا نه؟ عمو رو شوبر میکنه. عمو من چی؟ جای همه رو نشون دادی. عمو اکبرت هم گفتی، عباست هم. عمو من چی؟ عمو اون بر نگاه میکنه. عمو یک کم کم میخواست بگه عمو منم، من یتیمم، جوابم رو نمیدی. داشت لحنش میکشید بره به این سمت. عمو بابام بود الان اجازه رو گرفته بودم دیگه. امام حسین مجبور شد بگه عزیز برادرم تو هم شهید میشی، ولی امام حسین دلش نمیاد راحت بگه، اصلا زبونش نمیچرخه، بغض گلوش نمیگذاره. قاسم تو شهید میشی، حسین نمیتونه اینو بگه، نمیتونه. خب من چجوری این بچه رو آروم کنم؟ فرمود قاسم همه مردهای حرم حتی علی اصغر به شهادت خواهند رسید فردا، یعنی تو هم شهید میشی. آقا قاسم رو میگی غضب کرد، غیرت الله، گفت عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ قاسم خوب بود نبودی اون وقتی که از خیمه ها عبور میکردن.